أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دست به دامن مادرمون میشیم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و عنایت به این جمع داشته باشن، دست مادری بکشن روی سرمون. میخواییم در محضر قرآن بنشینیم، میخواییم امام حسین بشناسیم که امام زمان بشناسیم انشاءالله. میخواییم با این قرآن به اماممون برسیم، دستمون رو بگیرن، خوب بفهمیم، خوب بتونیم عمل بکنیم انشاءالله. همونطوری که میخوان صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر سوره مبارک عنکبوت هستیم. آیاتی که تا الان خوندیم این آیات هست. ببینید نکته اول، یک، هر کی بگه آمنا امتحان میشه. چرا امتحان میشه؟ چون باید راستگوها از دروغگوها جدا بشن، معلوم بشه کی راست میگه، ایمان آورده. دو، راه فرار، راه دور زدن، راه تقلب کردن تو امتحانات خدا وجود نداره و نتیجه امتحان هم خیلی مهمه. اینطوری نیستش که همه امتحان بشن، همه قبول شن، همه یک کله برن بهشت. فرق میکنن دیگه اینجا آدم ها توی اون نمره‌ای که تو اون امتحان میگیرن. این نکته دوم. این دوتا پندار غلط بود، خدا باطل کرد، جواب داد. یه پندار غلط این بود که ما ایمان آوردیم کفایت میکنه امتحان نمیشیم، اینو باطل کرد، حتما امتحان میشید. دومین پندار غلط این بود که اگه امتحانم بشیم نمرش فرقی نمیکنه چی بشه، مهم نیست، هممون با هم دیگه ایمان آوردیم میریم بهش. نه، نمیتونی امتحان خدا رو دور بزنی، نمیتونی سر خدا رو گول بمالی، نمیتونی از جای دیگری تقلب برسه بهت، پارتی بازی تو درگاه خدا نداریم. اینم باطل کرد. نکته ای که بعد خدا فرمود این هست که شما در این راه باید اولا عشق داشته باشید به خدا، من کان یرجو لقاء الله، و کسی که عشق داره به دیدار خدا باید جهادگر باشه، باید تلاش بکنه در این راه. حالا سوال، خدایا تلاش کردیم، همیشه اونجوری که تو میخوای نمیشه عمل صالح، چی کار کنی؟ فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لن کفرن عنهم سیئاتهم. شما بیاید ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، من کاستی هاتون رو میبخشم. نگران کاستی ها دیگه نباشید، چون دارم میبینم تلاش کردی که نشه و شد، تلاش کردی که الان اینجا بشه و نشد، اینا رو من دارم میبینم. پس چیکار میکنم؟ کاستی های نامه عمل تو رو چیکار میکنم؟ میبخشم، میپوشونم و تو رو به اون نمره کامل پاداش میدم. تلاش کردم اونجوری که تو خواستی عمل بکنم اما نشد، خدا به نمره کامل تو رو پاداش خواهد داد. دیگه چی میخوای؟ حالا میگه این میشه چی؟ این میشه توحید. این تعریفش توی قرآن توحیده. سر راه توحید من لغزشگاه هایی وجود داره، گردنه هایی وجود داره، سختی هایی وجود داره، موانعی وجود داره. اینا رو چیکار کنم؟ دونه دونه خدا میخواد توضیح بده و راهکار بده. لغزشگاه اول چی بود دیروز خوندیم؟ پدر و مادر. میگه همون پدر مادری که میگم که کف پاشونو ببوسیم، همون پدر مادری که میگم هر چی گفتن باید گوش کنین، اگه گفتن شرک نباید قبول کنین. شرک یعنی چی؟ یعنی نه الان اینجا صلاح نیست حرف خدا رو گوش کنیم، اینجا آبرومون میره، اینجا فلانه، اینجا مالمون از دست میدیم، میخوای انفاق کنی جلوتو میگیره. میگه نه خودت پس چی؟ میخواد بره جبهه بجنگه، میگه نه من طاقت دوری تو ندارم. میگه جایی که وظیفت بود یه کاری رو انجام بدی پدر مادر مانع شدن، اونجا میتونی گوش نکنی، نه اونجا که دلت میگه ها، اونجا که خدا میگه. اینا رو باید تشخیص بتونه بده آدم. راه تشخیص هم از قبل خدا توی قرآن آورده، حق و باطل رو مشخص کرده توی قرآن. تو خواستی به قرآن عمل کنی، پدر مادر مانع شدن، این میشه شرک، اونجا دیگه گوش نکن. البته حق بی ادبی نداریم. اون وقته که خدا میفرماد که الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، همتون پیش من برمیگردی. یه موقع فکر نکنی که حالا نمیشه پدر مادره چی بشه فلان بشه، یا پدر مادر رو خدا گفته برای چی؟ بگه من بالاترین رو دارم میگم، با ارزش ترین رو، تو دیگه برو دنبال بقیه. یعنی دیگه الان هر کی هر حرفی زد که شرک بود تو حق نداری گوش بکنی. آیات واضح هست، مشخصه، جا افتاده برای همه. خدا چی میخواد؟ میگه جایی که تو موندی بین دو راهی، این که حرف خدا رو گوش کنی یا حرف پدر مادر، حرف خدا رو باید گوش کنی، این میشه توحید. فلا توته هما، ازشون اطاعت نکن. حالا مثالاش بمونه. اگه این رو فهمیدیم الحمدلله، اگه نفهمیدیم مجبور میشیم سوره معارج بگیم براتون. خیلی دردناکه. بگم؟ آمادهید بگم؟ خیلی سخته ها. میگه الی مرجعکم، همه تون قرار رو بیاد پیش من. تو به رو چه حساب داری حرف کسی غیر خدا رو گوش میکنی، حرف خدا رو میذاری رو زمین؟ فکر کردی اون به دردت میخوره؟ فکر کردی اون رفیقی که الان به خاطرش داری گناه میکنی اون به دردت میخوره اون روز؟ اون بچه‌ای که به خاطر او داری حرف خدا رو زیر پا میذاری، فکر کردی اون دنیا به فریادت میرسه؟ بخونیم آیاتشو، حیفه. میفرماد که اون روزی که قیامت میاد، سوره معارج، میفرماد اون روزی که قیامت میاد که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، که ما میگیم نزدیکه، اونا میگن دوره، اونایی که حرف خدا رو قبول نمیکنن. میفرماد که ولا یسأل حمیما حمیما، رفیق صمیمی حال رفیقشو نمیپرسه. اونایی که تو دنیا جونجونی بودن، همش با هم بودن، یه سره تو این گوشی‌ها با هم چت میکردن، هی قربون صدقه هم میرفتن، تولدش که یه کادو بگیرن، ولنتاین که فلان کنن بهمان کنن، اینا اصلا سراغ همو نمیگیرن. نمیبینن همو که سراغ نمیگیرن، نه، یو بسترونهم، اتفاقا به هم نشونشون میدیم اما سراغ همو نمیگیرن. چرا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیه و صاحبته و اخی و فصیلته التی تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. رفیق میگه مجرم به حالی میفته. مجرم، مجرم کیه؟ کسی که عمل صالح نداره. عمل صالح چطور درست میشه؟ با ایمان، حرف خدا رو گوش کردن. میگه مجرم به روزی میفته در آن روز که میخواد فدیه بده از عذاب. فدیه دادن از عذاب میدونی یعنی چی؟ الان چجوریه؟ مثلا برای طرف زندان میبرن، شلاق میبرن، یه پولی میده نمیره زندان، یه مثلا پولی میده شلاق نمیخوره. اینو میگن فدیه، یعنی من یه چیزی بدم عذاب نشم. میگه دوست داره مجرم، یود دل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی. باورتون میشه؟ میگه خدایا بچه‌مو بنداز تو آتیش، منو عذاب نکن. باورتون میشه یه همچین آیاتی هست توی قرآن؟ اون وقت به خاطر همون بچه داری حرف خدا رو زمین میذاری؟ بچه دنیا گرا بود، تو چرا رفتی دنبالش؟ میگه جوونن دیگه میخوان. تو چرا مجلس لهو و لعب برپا کردی؟ جوونن دیگه، چیکار کنیم؟ میخوان دیگه. حرف خدا اینقدر بی‌ارزش بود به خاطر بچت گوشی زمین؟ همین بچه‌ای که حاضری اون روز بگی خدایا اینو بنداز توی جهنم که من عذاب نشم. بعد برعکسش هم هست دیگه، و فصیلت هلتی تووی و صاحبتهی و اخی. میگه همسر، میگه خدایا این همسر رو بنداز تو آتیش، منو نبر جهنم. برادر، برادرمو بنداز تو آتیش، منو نبر جهنم. خانواده‌ای که هر لحظه تو دنیا پناهش میدادن، میگه خدایا همه اینا رو بنداز جهنم، منو نبر. و من فی الارض جمیعا، خدایا هر کی هست ببر جهنم، منو نبر. حال مجرم یعنی چی؟ حال اون رو چی فکر کردی؟ وقت به خاطر حرف مردم حرف خدا رو میذاری زمین؟ به چه دردت میخورن اون مردمی که حرفشون به خدایی خدا یک ذره برای خدا ارزش نداره؟ آبرومون میره این کارو بکن، آبرومون میره اون کارو بکن. اون روز یکی از خانم‌ها میومد میگفتش که یه عمر مامان ما به ما گفتش که جمع کنید خونه رو، یکی میاد آبرومون میره. یک عمر. یعنی اگر این مرتبه، اگه این تمیزه، واسه چیه؟ یه موقع یکی سرزده میاد آبرومون میره. حیف نیست؟ حیف نیست بگی خدای تو چون دوست داری من الان اینجا رو تمیز میکنم؟ نمیگی مگه از نظافت من علیما؟ خدایا چون تو دوست داری من الان اینجا رو تمیز کنم، میخواد کسی بیاد، میخواد کسی نه یا خودم هم آدم هم. شرک همین هست دیگه. الان این لباس رو بپوشم نمیدونم میگن لباس تکراری پوشیده، و الان اینو بپوشم اینو میگن، و الان اون کارو کنم اونو میگن، و مردم چی میگن، و پدر بچه رو در آورده پشت سرم حرف نزنن، و یه بنده خدایی یه اوضاعی داشت زندگیش، نمیگم الان، این باید طلاق میگرفت. خب بالاخره یه جاهایی بعضیا باید طلاق بگیرن، چون زیبایی در اون زندگی دیگه وجود نداره. حالا من نمیگم مصداقشو، چون نمیدونم که شرایط چجوریه الان اینجا. ایشون طلاق نگرفت، میدونید چرا؟ میگو پشت سرم چی میگن فلانی طلاق گرفت. یعنی نه زندگیم مال خداست، نه طلاق گرفتنم مال خداست، هیچیش مال خدا نیست، مال حرف مردمه. الان بچه نمیارن، چرا بعضیا؟ چرا؟ چون میگن که او فلانی تو داماد داری، رفتی بچه آورده، خجالت نکشیدی؟ کی گفته این حرف رو؟ خدا گفته؟ یه بنده خدا بود میگفت من اگه بچه پنجمو باردار بشم باید برم خارج از کشور زندگی کنم، چون آبروم میره. میگن نوه داره رفته بچه آورده. ارزش داره این مدل زندگی؟ چه ارزشی داره؟ یه دونه اون بچه ها به درد نمیخوره. چرا؟ چون نیت خالص نیست. مگه اینکه خدا دست بگیره. فقط یه راه داره، اون بچه که نیت پدر مادر خالص نبوده تو آوردنشون، فقط یک راه داره صالح بشن، اون همینه که خدا لطف کنه. وگرنه بدون نیت خالص بچه آدمیزاد به بار نمیان. اینه که الان تو این شرایط اگه کسی بچه بره، معمولا بچه های خوب میشن، چون خیلی با اخلاص دارن به دنیا میان. تو این شرایط اقتصادی و تو این حجمه های دشمن که بچه نیارید و فلان و میخوای چی کار کنی و شماتت هایی که میشه، و عوض که تشویق کنه شماتت میکنه، یکی هم آورد دیگه نیاری ها، میخوای چی کار کنی؟ ببخشید به شما چه ربطی داره؟ خدا شدید شما؟
سلام علیکم.
علیکم السلام. برای سلامتیشون یه صلوات بفرست. وقتی آیات باز میشه تازه معلوم میشه توحید یعنی چی. این لغزشگاه اول خدا جواب داد، فرمود اگه ازشون اطاعت نکنید در راه شر، در راه توحید وظیفت اطاعت کنی، وظیفه است اطاعت از پدر مادر. وقتی که امر به توحید میکنه، اگه امر به شرک کرد هرگز نباید اطاعت بکنی، فلا تطعهما. اگه این کارو بکنید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اون وقت اسمت میشه صالح. دیدی هر وقت نماز میخونی سلام میدی به صالحین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، چقدر مقام بزرگیه. میگه اگه تو بیای اینجوری به حرف من گوش کنی جزء صالحین میشی. چند نفر نماز میخونن هر روز اون وقت بهت سلام میدن؟ نیاز داریم به این سلام ها؟ نیاز داریم ها؟ این لغزشگاه اول که خدا راهکار داد، گفت هر کی خواست از پدر مادر عزیز گرفته تا بقیه خواستن تو رو از راه خدا دور کنن، میگی نه. درست شو؟ لغزشگاه دوم چیه؟
می‌فرماد که و من الناس من یقول آمنا بالله. یادتون هست اول سوره احسب الناس ایترک و ایقول آمنا و هم لا یفتنون؟ یعنی الان افراد اینجا مد نظر هستن که گفتن آمنا، ما اصلا به جبهه کفر توی سوره عنکبوت کاری نداریم. افرادی هستن که گفتن آمنا، میگه گروهی از مردم هستن که گفتن آمنا بالله، فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس که عذاب الله، اما وقتی که اذیت میشن در راه این ایمان به خاطر ایمانشون، مثالاشو زدیم دیگه، خدا گفته بچه بیارید، زن بچه‌زا بگیرید، بچه میاره، شماتتش میکنن، اذیت دیگه. الان یک کم بهتر شده، یه تا چند سال پیش میرفتی این تنظیم خانواده ها پدرتو در میآوردن، بچه سوم آدم حامله بود، وای به حال چهارم پنجم، یا اون دکترها بیمارستانی ها، آخ آخ آخ، خدا از سر تقصیرات همه بگذر، خلاف امر خداست دیگه. بچه ازدواج کرده، میگه این بچه هست برای چی شوهرش دادین؟ ببخشید خدا گفته. دختر 17 18 19 سالشه بهش میگه ازدواج نکن یا گول نخور یا اصلا بیا تشویق کنه ازدواج کن، برای چی موندی؟ ازدواج گول نخور یا. میگه وقتی اذیت میشه در راه ایمان، یعنی من الان میخوام حرف خدا رو گوش کنم، دختر به بلوغ رسیده میخوام شوهر بدم، آقا شما چه کاره ای داری حرف میزنی؟ اذیت میکنن، زنگ میزنن، نصیحت میکنن، میگن چرا داری این کارو میکنی؟ عوض که تشویق کنن، عوض که بیان پول بدن، میگن حالا ما هم هدیه میکنیم شما ازدواج کنید، بچه بیار، بچه بیار، من پول پوشکش رو میدم. چند نفر دیدین تا حالا؟ بدبختی ما. عوض که دست بگیره میزنه زمین. خب حالا باید چیکار کرد؟ فاذا اوذی فی الله، یعنی اذیت شد در راه خدا، این لغزشگاه دیگه، این آدمو چیز میکنه، همچی سوس میکنه، آدم تنها میمونه بعضی موقع تو عمل کردن به احکام خدا. واقعا میگه جعل فتنه الناس که عذاب الله، میگه فتنه مردم رو، این فتنه است دیگه، این الان داره از راه خدا منو دور میکنه با این حرفاش، این فتنه است، میگه فتنه مردم رو مثل عذاب خدا فرض میکنه. شما چجوری حالت نسبت به عذاب خدا؟ باید دور کنی خودت رو. این میاد برای این که فکر میکنه اینم مثل عذاب خداست، باید از فتنه مردم خودش رو دور نگه داره. چیکار میکنه؟ به حرف مردم گوش میکنه برای اینکه اذیت نشه. هی میگه آره پشت سرم حرف میزنم، پس من این کارو نمیکنم. خب بعد چی میشه؟ میفهمد که ولی اینجا نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. اون جایی که باید کار میکرد میدونو خالی کرد، به خاطر چی؟ به خاطر ترس از فتنه مردم. سوره بروج خوندید دیگه؟ آره. خب حالا خوندید فهمیدید؟ سوره بروج بحث فتنه است، فتنه میکنه، گودال آتش درست میکنه، میگه اگه میخوای ایمان داشته باشی میسوزونمت، پس بیا دست از ایمان بردار. حرفای مردم همینطوره دیگه، زندگی رو تلخ میکنه. اون وقت برای اینکه این زجر رو نکشه، اذیت در راه ایمان نشه، ترجیح میده ایمان رو بذاره کنار. میگه حالا که الان سخت شد ایمان نگه داشتن، ما فعلا ایمانو میذاریم کنار تا اوضاع درست بشه، بعد دوباره میایم ایمان میاریم. ولی اینجا النصر من ربک، وقتی که یاری خدا رسید، جبهه ایمان پیروز شد، مؤمنین قدرت پیدا کردن، اون وقت لیقولون انا کنا معکم، ما با شما بودیم. ما مثال بزنم؟ چون الان ما جنگ نظامی نداریم، تو جنگ نظامی خیلی نمیتونیم مثال بزنیم، تو جنگ فرهنگی مثال میزنیم. جنگ فرهنگی این بود که بچه نیارید. اذیت ها چی بود؟ یارانه نمیدیم و شناسنامه نمیدیم و بیمه نمیدیم و از این حرفا. خب حالا یه ورق برگرده بیان بگن که آقا هر کی بچه بیشتر بیاره بیشتر پول بهش میدیم، یارانه بیشتر بهش میدیم، نمیدونم خونه بهش میدیم، ماشین بهش میدیم، اون وقت میگه ما هم مؤمنیم، ما هم میاریم دیگه. این آدم چیه؟ اینو میگن حزب باد، یعنی یه روزی که به نفعش ایمان میاره، یه روزی که به نفعش نیست ایمان. خدا مطرح نیست این وسط، خدا مطرح نیست، منافع دنیا مطرحه. همین الان خیلی ها هستن میگن که اگه دولت به ما پول بده ما بچه میاریم، اگه نده چی؟ نمیاریم. خب یعنی چی؟ مگه دولت گفته بود بچه بیارید که تو حالا میخوای برای دولت بچه بیاری؟ کی گفته بود بچه بیار؟ اصلا تو یه آدمی هستی که یه جایی داری زندگی میکنی فارغ از مملکت و دین و آیین و هیچی، خدا گفته بهت بچه بیار یا دیگران؟ واسه کی داری بچه میاری؟ بعضی ها واسه مادر شوهرشون بچه میارن، دیدیم؟ خب برو پاداش بچه آوردنت هم از همون مادر شوهره بگیر، از خدا طلبی نداشته باش اینجا. این موقع بعدا منتش رو سر خدا نذاری. میگه وقتی به محض اینکه اذیت بشه به خاطر ایمان، ایمانو میذاره کنار. این لغزشگاه دومه، اذیت‌های در راه ایمان. حالا دیگه هر کی مصداقشو باید توی زندگی خودش پیدا کنه. خیلی موقعا ممکنه به خاطر حجاب آدم اذیت بشه، درسته؟ خصوصا اونهایی که فک و فامیل خیلی مذهبی ندارن، بخوان مذهبی باشن واقعا اذیتن. هیچی هم نگن نگاه های چپ و چول میکنن به مذهبی ها، که این الان عقب مونده است و این الان مثلا کلاس نداره و زشته و یا مثلا میبینه که این با نامحرم نمیگه بخنده، میگن این افسرده است. اینا اذیت های در راه ایمانه. همه ی عالم آدم گوشی ها رو گرفتن دستشو، صبح تا شب خدا میدونه فقط کجا، دنبال هوای نفسن، هرچی بیشتر کف بده همونجا کلیک میکنه. خب اون کسی که میخواد ایمان داشته باشه واقعا سخته، اذیت میشه. چرا؟ چون 80% محتوای اینترنت مستهجنه. چقدر مبارزه با نفس میخواد؟ اینا اذیت های در راه ایمانه. بعد میذاره کنار، یه میگه که من نه، من الان افسرده شدم، بعد نگاه کنم حالم خوب بشه. اون روز یه خانمه پیشنهاد میداد، میگفت روز یه ساعت آهنگ بذارید برقصید خوب میشه حالتون. الان کروناست دیگه، همه افسرده شدن، دلا گرفته، تو خونه مونده، نمیتونن برن همو ببینن و پارتی بگیرن و نمیدونم تو بازار بگردن و اینجور چیز اینجوری خالی کنن خودشونو. میگفت قشنگ پیشنهاد میداد، میگفت روز یه ساعت آهنگ بذارید برقصید حالتون خوب میشه. حالا سوال، واقعا حالمون خوب میشه؟ درمانه؟ خیلی ها فکر میکنن حالشون خوب میشه و چقدر حیفه که همینطوری دارن توحید رو از ما میگیرن، همینطوری دارن عاشقانه های توحیدی ما رو از ما میگیرن. من وقتی برم دنبال گناه ارتباطم با امام قطع میشه، وقتی ارتباطم با امام قطع بشه عشق دریافت نمی کنم. دیگه 1000 تا روزه امام حسین هم براش بخونن گریهش نمیگیره، تحت تأثیر قرار نمیگیره، دل سنگ شده. 1000 مصیبت داره گناه کردن، جدی بگیرید. وقتی گودال آتش به پا کردن در برابرت، میگن یا آتش یا خدا، نه آتش خدا یه طرفه، چی؟ یا نجات، یا نجات یا آتش. حالا خدا رو میذارن کدوم طرف؟ آتش دنیا. یعنی من تو دنیا پدرت رو در میارم بری طرف خدا، نمیذارم یه آب خوش از گلو بره پایین. کدوم رو انتخاب میکنی؟ زندگی به ظاهر راحت دنیا رو انتخاب میکنی؟ همین مسیح علی نجات که رفته اونور آب، خیلی پولدار شده، خیلی، همون خونه ای که الان بهش دادن داره زندگی میکنه جز به مثلا دیگه تاپ ترین خونه های دنیاییه. خدا میدونه هر ماه چقدر تو کارتش پول میریزن. کیا؟ شاید خود ابلیس. به چه بهایی؟ به چه بهایی؟ که الان میگه هر کی فیلم بگیره از بی‌حجابی خودش برای ما بفرسته اینقدر پول بهش میدیم. حالا من اون پول رو انتخاب میکنم یا نمیکنم؟ همین الان میگه اگه ربا بخوره خب بیشتر پول گیرت میاد ظاهرا، نیست؟ الان مال مردم بخوری دزدی بکنی پول بیشتر ظاهرا گیرت میاد. کدوم انتخاب میکنم؟ خدا رو یا دنیا رو؟ این لغزشگاه دوم. خدای به ما رحم کن. خدا جواب میده اولیس الله به علما به ما فی صدور العالمین. وقتی که من کمک کردم مؤمنین و مؤمنین پیروز شدن، میاد خودشو قاطی مؤمنین میکنه دوباره. معلوم نیست اون موقع که اینا داشتن شکنجه میشدن این کجا بود؟ معلوم نیست کجا بود. حالا اومده میگه منم مؤمنم، بست و مقام میخواد، پول میخواد، سهم خواهی داره میکنه. میفرماد اولیس الله به علما بما فی صدور العالمین. فکر کردی خدا نمیدونه تو دلهای شما چی هست؟ داری ظاهر سازی میکنی؟ اون لحظه که به نفعت ایمان داشته باشه میگه میگه من مؤمنم، اون لحظه که به نفعت نیست معلوم نیست کجا گم و گور میشه. این نیست اصلا، پای جان دادن وقتی میرسه نیست. وقتی همه جون دادن حالا باید بهره جان دادن دیگران رو بخورن مؤمنین، این پیداش میشه. تو نمیدونی که خدا میدونه تو دلهاتون چی هست؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خدا با هیچ کی هم تعارف نداره. کسی که بیاد بگه ایمان آوردم پای اذیت هاش وای نسته خدا رو بفروشه به دنیا، منافقه. منافقه تعارف که نداره خدا. اول سوره فرمود فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اینجا جای صدقو گذاشت آمنو، جای کاذبین گذاشت چی؟ منافقی. خدای به تو پناه میبریم از نفاق. نفاق یعنی چی؟ یعنی زبون داره میگه ایمان دارم، عمل نشون نمیده این ایمانو. تو عمل میره دنبال دنیا. لغزشگاه سوم چی هست؟ و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا. میگه لغزشگاه سوم که در راه ایمان شما هست و ممکنه ایمان رو از شما بگیره، شما باید حواستون رو جمع بکنید. اینا همون جهاد هاست و من جا هدف این نمای و جاهد لنفسی. یعنی تو میخوای خدا رو، عاشق خدا هستی، میگه خدای تو رو میخوام، بعد خلاصه پیه این ماجرا رو به تنت بمالی. این جهاد میخواد، تلاش میخواد رسیدن به خدا، الکی نیست. نابرد رنج گنج میسر نمیشه، چون خدا گنجه، خدا قیمتیه. همینطوری مفتی نیست که به همه کس بدن. که اون عاشقانه هایی که خدا میده به مؤمنینش، اونا ارزشمنده، اونا قیمتیه، که حاضر میشه توی یه لحظه زن بچه و جان و مال و مدرک پزشکی و نمیدونم همینا رو بذاره بره. اون ارزش داره، اون دیده بعضی چیزا رو، چشیده بعضی چیزا رو. اونا رو الکی مفتی خدا به هر کسی نمیده. این عذیت سوم، این لغزشگاه سوم کجاست؟ تو باید جهاد بکنی براش. میگه کسانی که کفر ورزیدن میان به افرادی که ایمان آوردن میگن بیاید طرف ما، بیاید هر کاری که ما میگیم شما انجام بدید، بیاید سبک زندگیتون رو ما براتون تعریف بکنیم. اینا قشنگتره ها، این شکلی بهتره ها. اتبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم. اگه گناه داره گناهش گردن ما. کیا میگن؟ کسانی که کفر ورزیدن، یعنی تا اینجا یه سوره رو نپذیرفته. چون ایمان و عمل صالح خدا تعریف کرد دیگه، میگه خودش کفر کرده، خودش نیومده حرف خدا رو گوش کنه، تو هم میخواد از را به در کنه. میگه نه الان اینو نپوشه زشته، اون خوشگله. حالا اونی که میگه خوشگله چجوریه؟ نیمت بیشتر پارچه توش نیست. کی میگه خوشگلی و زشتی چی هست؟ کی باید تعیین بکنه؟ قانونگذار همه ی عالم باید تعیین بکنه خوشگلی و زشتی رو؟ یا من و شما؟ یا الذین کفروا؟ یا ابلیس؟ ملاک کی هست؟ ملاک حرف مردمه. ملاک معلوم نیست، اون افرادی هستن که معلوم نیست ایمان دارن یا ندارن، یا خدا کی تعیین میکنه خوشگلی و زشتی رو؟ قسم خورد لعزینن لهم ما فی الارض، جدی بگیریم، قسم خورد زینت میده، گول زینت دنیا رو نخور فدات شم، میگه که بیا بیا گناهشم اگه داره گردن من، گول نخوری، خدا داره میگه گول نخوری. یه شب هزار شب نمیشه رو من خودم بارها شنیدم، نمیدونم شما چند بار شنیدید. یه شب هزار شب نمیشه. اینقدر جسارت و بی‌حیایی توی بحث گناه زیاد شده که به منی که معلم قرآنم هستم میگن بیا برقص. بابا حداقل به من نگید اینو. یه ذره احترام اسم قرآن رو رعایت کنید. اسم قرآن حداقل روی من که از من که معلوم نیست نسبت با قرآن داشته باشم، خدا میدونه، ولی اسم قرآن که رو من هست، بابا یه ذره شرم از روی قرآن بکن، چه اشکال داره؟ پناه میبریم به خدا اگه گول بخوریم، پناه میبریم به خدا از گول خوردن. خودت بچه نیاوردی، خب بذار بقیه بیارن، چرا میگی نیارید؟ خودت با ازدواجت مشکل داری، نفهمیدی فلسفه ازدواج رو، به کمال نرسیدی تو ازدواجت، چرا بقیه رو نمیذاری ازدواج کنن؟ هزاران هزار هر لحظه مثال داره این آیه ها تو زندگی ما. اون به تو این حرف زد، تو چرا جوابشو ندادی؟ حالا اینم یه بار اومد صبر بکنه، تو چرا میگی چرا جواب ندادی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدای به تو پناه میبریم از این الذین کفروهایی که میان میخوان ما رو از راه تو به در بکنن. خدا میگه که گول نخوریا، و ما هم به حاملین من خطایا هم من شعی، میگه حتی یه دونه از گناهای تو رو به دوش نخواهد کشید، گول وعدشو نخور، ولا تذر و وازرتون وزر اخرا، گناه تو خودت کردی، چوبشم خودت میخوری، عمل مال خودت، عکس العمل مال خودته، حق نداری بگی انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعزلون از سبیلا، اون به من گفت من کردم، حق نداری بگی، آیه داره همش، به چی میخوای توجیه کنی گناه تو؟ همه اینطوری بودن، ما هم این الان دیگه زمونه اینطوری شده، شنیدین؟ زمونه باید بر من تعریف کنه قانون خدا رو. تو چی کار داری الان خونه من چه جوریه که میای نظر میدی؟ تو قانون گذاری؟ تا میاد تو این پرده رو عوض کنی الان خیلی بهتره، به فرشت نمیاد. بابا ولم کن، میخوام از دنیا جدا بشم به خدا برسم. حالا تویی که جور زندگی دنیا میخوای کجا برای کجا نگه داشتی اینا رو، میخوای کجا ببری با خودت اینا رو؟ هزاران نفر مثل تو بودن، یه لحظه نفسشون بند اومد رفتن، لباس تنشو با خودش نمیتونه آدم ببره، چی رو میخوای جمع بکنی؟ هر روز دنیا دنیا دنیا، این به اونش نمیاد، اون به اونش نمیاد، تو چی کار داری به زندگی من؟ تو برو با کفر خودت زندگی کن. میگه گول نخوریا، گول نخوریا، این گناه تو رو به دوش نمی کشه، گناه تو مال خودته ها، باید جوابگو باشی. مگه نیومدی گفتی آمنا؟ خودت اومدی گفتی، من که مجبورت نکردم. الان کسی شما رو مجبور کرده بیا دوزه امام حسین؟ یا خودت خواستی؟ عاشقش بودی؟ نمیارزه؟ هزار نفر به شما گفتن نرو کرونا میگیری، چرا اومدی؟ بچه اومدی؟ باشو برو. اجبار نمیکنه عشق داشتن رو، اجبار نمیکنه، ولی وقتی اومدی پاش وایستا، دروغگو نباش، گول نخور، هر لحظه داره گولت میزنه، میگه اینی که من دارم بهت میگم قشنگه. خدای چشم ما رو باز کن، زیبایی های تو رو ببینیم، زیبایی تو رو ببینیم، گل زیبایی های تزیین داده شده روش زیبا زیر لجن گلشو نخوریم. ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. خدا میگه گولشو نخور، اونا دروغگوان، انهم لکاذبون. اون هم گناه خودشو به دوش میکشه هم گناه تو رو، اما این باعث این نمیشه که گناه تو برداشته بشه. کسی اگه لیدر جریان کفر بشه، کسی اگه پیشنهاد دهنده کفر بشه، هر کسی اجرا بکنه اون کفر رو هم برای اون میمیسن هم برای خودش میمیسن، یعنی گناه او رو هم باید بردوش بکشه، اما این مانع گناه اون شخص نیست. کسی گناه دیگری رو نمیتونه پاک کنه، حواست باشه. ولی یسالون یوم القیامت اما کانوا یفترون. من حساب اونو میرسم، تو اونو ولش کن. یه روزی خواهد رسید دونه دونه افتراهایی که بست به دین خدا رو من حسابشو از اون میکشم. تو گول اونو نخور، تو تحت تاثیر اون قرار نگیر، تو بیا برو دنبال اون چیزی که خدا گفته. خدا گفته الان جهاد تو زن حسن و تبعه، خدا گفته. هر کی اومد گفتش که نمیدونم الان همه تلویزیون عوض کردن، تو چرا نکردی، الان همه اینطورن، تو چرا نمیکنی، تو چرا به خودت نمیرسی، چرا فلان نمیکنی، بگو من اون چیزی که همسرم میخواد و میخوام برم دنبالش. چرا؟ چون خدا گفته، چون خدا گفته. خدا گفته بچه بیارید، و خدا توی قرآن بچه زیاد رو نشانه قدرت و ارزش دونسته. اینا رو خیلی ها نمیدونن. اون فرزند صالح فرزندی هست که فرمودن یه دونه لا اله الا الله بگه تا ابد شما نونشو میخوری کم ارزشه؟ خب من بیام به یکی دوتا بچه بسنده بکنم چی گیرم میاد؟ از اون ور هی میگم من شیعه حضرت علی هم، من شیعه فاطمه زهرا، من الگوم حضرت زهراست. حضرت زهرا 9 سالگی ازدواج کرد، 18 سالگی 5 تا بچه داشت. شوهرداریش هم کرد، همه ملت رو هم هدایت کرد. یعنی اون ولایتی که باز خانم حضرت زهرا داشت، تو خودتو که زندگی خودتو که نمیتونی با اون مقایسه کنی. بعد شوهرش همیشه جنگ بود، فکر کردی گذاشتن راحت اینا زندگی کنن، خوش باشن با هم، یه روز خوش نذاشتن براشون. وقت من میگم الگوم حضرت زهراست، کجای زندگی من شبیه حضرت زهراست؟ هر جا شبیه باشه اونجا میشه ولدین آمنو و عمل و صالحات لندخلن نهم فسالحین. حضرت زهرا نمونه صالحین، اون وقت من میرم قاطی صالحین. اون وقته که میتونم ادعا کنم من دوست دارم همنشین حضرت زهرا باشم. تلاش میخواد، حالا چقدرشو بتونم بقیهاشو خدا گفته من میبخشم. تو بیا تلاش کن، تو بیا نشون بده میخوای. اون اگه نذاش من پوست اونو میکنم، تو به اون کاری نداشته باش. نگو اون نمیذاره، اونو من میدونم چی کارش بکنم، تو بیا حرف من رو گوش بده. آقا واضحه، توسل گرفتیم دیگه، خودشون افاضه کنن قرآن رو به دلهای ما، تو لحظه دست ما رو بگیره، خیلی زندگی همون نجات پیدا میکنه. اگه ما اینجوری فکر کنیم، اینجوری نگاه کنیم، اینجوری عمل بکنیم، خدایا به تو پناه میبریم. خدایا قسمت میدیم به حق سوره عنکبوت و شریک نازنینش آقا امام زمان عجل تعالی فرجه، این سوره اومده من دست منو بذاره تو دست امام، لندخلن نهم فسالحین. جدی بگیریم، جدی بگیریم. قرار من یکی بشم با امام، قرار همنشین امام زمان بشم. به خدا میارزه، به خدا میارزه اگه این اذیت‌ها رو تحمل بکنیم به خاطر خدا. بیایم یه معامله بکنیم همینجا. خدایا من میخوام همین طوری بشم که تو گفتی تو سوره عنکبوت. میتونم بگم؟ بگیم حداقل، بگیم خدایا میخوام. تو خودت دستمو بگه بتونم عمل کنم. اللهم عجل لبنی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اروانه و انصاره و المستشهدین بین یدی سلامتی و ظهورشون انشالله عنایت ویژه داشته باشن به این جمع و هر لحظه دستمون رو بگیرن در عمل کردن به قرآن و یاری آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه سلامات بفرست.